تراکه 98 والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا وصیتا لازواجهم. کلمه وصیت در اینجا مفعول مطلقی است برای فعلی تقدیری و تقدیر آیه لیواسا و وصیتا است و اینکه کلمه حوله را با الف و لام تعریف کرده خالی از دلالت بر این نیست که آیه شریفه قبل از تشریع عده وفات یعنی 4 ماه و 10 روز نازل شده، چون زنان عرب جاهلیت بعد از مرگ شوهران خود 1 سال تمام در خانه می نشستند، یعنی شوهر نمی کردند. و این آیه شریفه سفارش می کند به مردان که برای همسران خود وصیتی کنند و مالی معین نمایند که بعد از مرگشان به ایشان بدهند، مالی که کفاف مخارج 1 سال ایشان را بدهد بدون اینکه از خانه های خود اخراج شوند. چیزی که هست از آنجایی که این تعیین مال حق زنان است و حق چیزی است که هم می توان آن را استیفا کرد و هم از آن صرف نظر نمود، لذا می فرماید اگر زنان شوهر مرده در این مدت از خانه شوهر بیرون شدند، دیگر شما ورثه شوهر تقصیری در ندادن آن مال ندارید، و یا اگر خواستند به طور شایسته شوهر کنند، دیگر شما مسئول نیستید. و این نظیر سفارشی است که به اشخاصی مشرف به مرگ کرده که چیزی از مال خود را برای والدین و خیشاوندان وصیت کنند و فرمود کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. پاورقی یک سوره بقره آیه 180. ادامه متن: و از آن چه گذشت این معنا روشن گردید که آیه مورد بحث به وسیله آیه شریفه‌ای که عده وفات را 4 ماه و 10 روز معین کرده و نیز به آیه‌ای که برای زنان دارای فرزند 8-1 و برای زنان بی اولاد 4-1 مال شوهر را ارث معین می کند نسخ شده است. ولی المطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین. این آیه شریفه درباره تمام مطلقات است. چیزی که هست از این که حکم را وابسته به صفت تقوا کرده استفاده می شود که حکم وجوبی نیست بلکه استحبابی است. پاورقی یکم: کذالک یبین الله لکم آیاته لعلکم تعقلون. کلمه عقل در لغت به معنای بستن و گره زدن است. پاورقی دوم: و به همین مناسبت ادراکاتی هم که انسان دارد و آنها را در دل پذیرفته و پیمان قلبی نسبت به آنها بسته عقل نامیدند، و نیز مدرکات آدمی را و آن قوه‌ای را که در خود سراغ دارد و به وسیله آن خیر و شر و حق و باطل را تشخیص می‌دهد عقل نامیدند، و در مقابل این عقل جنون و سفاهت و حماقت و جهل قرار دارد که مجموع آنها کمبود نیروی عقل است، و این کمبود به اعتباری جنون و به اعتباری دیگر سفاهت و به اعتبار سوم حماقت و به اعتبار چهارم جهل نامیده می شود. پاورقی ها: یک، برای اینکه قبلا نیز گفتیم که دادن خرجی به زن مطلقه و طلاق گرفته واجب نیست، تنها در مورد زنی واجب است که نه مهر معین دارد و نه تصرف شده است، و اما زنی که تصرف شده و مهر دارد همان مهر را به او میدهند، و اگر مهریش معین نشده مهر المثل میبرد، و آنکه مهرش معین شده ولی تصرف نشده نصف همان مهر را میبرد. پس اطلاق آیه در صورتی محفوظ میماند که ما حکم دادن متاع خرجی را مستحبی دانسته و بگوییم در همه اقسام طلاق مستحب است که تا خارج شدن زن از عده نفقه‌ای به او بدهند. مترجم: دو، ولذا طنابی را که با آن پا و یا زانوی شتر را می‌بندند نیز اقال می‌گویند. مثلا می‌گویند اقل البعیر، شتر را اقال کن. مترجم: ادامه متن: کلماتی که در قرآن کریم درباره انواع ادراکات انسانی آمده بسیار است و چه بسا تا 20 جور لفظ برسد، مانند زن، حسبان، شعور، ذکر، عرفان، فهم، فقه، درایت، یقین، فکر، رأی، زعم، حفظ، حکمت، خبرت، شهادت و عقل که کلماتی نظیر فتفا و بصیرت نیز ملحق به آنهاست و بد نیست در اینجا معنای این کلمات را بدانیم. لذا میگوییم کلمه زن به معنای تصدیق بیش از 50% و نرسیده به 100% است، زیرا که اگر به درجه 100% برسد جزم و قطع می شود. کلمه حسبان هم به معنای زن است، با این تفاوت که گویا استعمال کلمه حسبان در مورد زن استعمالیست استعاری، ماننده کلمه عد به معنای شمردن، چون همه می دانیم که لفظ حساب کردن و لفظ شمردن معنای اصلیش چیست، ولی ما همین دو کلمه را در مورد احتمال راجح نیز استعمال می کنیم و می گوییم من فلانی را از شجاعان می دانستم و از دلاوران به حساب می آوردم و منظور این است که او را در هنگام شمردن شجاعان ملحق به آنان می دانستم. و اما کلمه شعور که به معنای ادراک دقیق است، از ماده شعر به فتح شین گرفته شده که به معنای مو بوده و ادراک دقیق را از آنجا که مانند مو باریک است شعور خواندند و مورد استعمال این کلمه محسوسات است نه معقولات، و به همین جهت حواس ظاهری را مشاعر میگویند. و کلمه ذکر به معنای پیش کشیدن صورت‌هایی است که در خزینه ذهن انبار شده و آن را بعد از آن که از نظر و فکر غایب بوده حاضر سازیم و یا اگر حاضر بوده نگذاریم غایب شود. و اما کلمه عرفان و معرفت به معنای آن است که انسان صورتی را که در قوه دراکش ترسیم شده با آنچه که در خزینه ذهنش پنهان دارد تطبیق کند و تشخیص دهد که این همان است یا غیر آن. و بدین جهت است که گفتند معرفت عبارت است از ادراک بعد از علم قبلی. اما کلمه فهم به معنای آن است که ذهن آدمی در برخورد با خارج به نوعی عکس العمل نشان داده و صورت خارج را در خود نقش کند. و کلمه فقه به معنای آن است که فهم یعنی همان صورت ذهنی را بپذیرد و در پذیرش و تصدیق آن مستقر شود. و کلمه درایت به معنای فرو رفتن در این نقش و دقت در آن برای درک خصوصیات و اسرار و مزایای نهفته آن است و به همین جهت این کلمه در مقام بزرگداشت و تعظیم به کار می رود، همچنان که می بینیم در آیات شریفه الحاقة ملحاقة و ما ادراک ملحاقة پاورقی یکم و آیات انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر پاورقی دوم استعمال شده، میفهماند که تشخیص خصوصیات و اسرار قیامت و اسرار لیلة القدر امری عظیم است که کسی قادر به درک آن نیست. و اما یقین عبارت است از اینکه همان درک ذهنی آنچنان قوت و شدت داشته باشد که دیگر قابل سستی و زوال نباشد. پاورقی ها 1. سوره الحاقه آیه 2. 2. سوره قدر آیه 2. ادامه متن. و کلمه فکر به معنای نوعی سیر و مرور بر معلومات موجود حاضر در ذهن است تا شاید از مرور در آن و یک بار دیگر در نظر گرفتن آن مجهولاتی برای انسان کشف شود. و کلمه رأی به معنای تصدیقی است که از همان فکر و تجدید نظر در مطالب حاضر در ذهن پیدا می شود، چیزی که هست بیشتر در علوم عملی که پیرامون آنچه باید کرد و آنچه نباید کرد بحث می کند استعمال می شود، نه در علوم نظری که مربوط است به امور تکوینی. کلمات سگانه قول و بصیرت و افتاء هم نزدیک به همین معنا را می دهد، با این تفاوت که استعمال قول در تصدیق حاصل از فکر استعمال در معنای لغوی آن به معنای گفتن نیست، بلکه تقریبا شبیه به استعمال مجازی و استعاری و از قبیل به کار بردن لازم در مورد ملزوم است، چون قول در هر چیز بعد از آن است که اعتقاد به آن پیدا شده باشد، پس استعمال قول در خود اعتقاد استعمال لازم در مورد ملزوم است. و اما کلمه زعم به معنای تصدیق مطلب است، تصدیق از این حیث که مطلب نام برده صورتی است در ذهن، حال یا این تصدیق 60% باشد و یا 100%. پس کلمه نام برده هم در مورد زن استعمال می شود و هم در مورد قطع و جزم. و کلمه علم همانطور که گفتیم به معنای احتمال 100% است، به طوری که حتی 1% هم احتمال خلاف آن داده نمی شود. و کلمه حفظ به معنای ضبط کردن صورت آن چیزی است که برای ما معلوم شده است، به طوری که هیچ دگرگونی و تغییری در آن پیدا نشود. و کلمه حکمت به معنای صورت علمی است، اما از این جهت که مطلبی محکم و استوار است. و کلمه خبرت به معنای این است که شخص خبره صورت علمیه‌ای را که در ذهن دارد آنچنان بدان احاطه داشته باشد که بداند از مقدمات آن چه نتایجی بر آن مترتب می شود. و کلمه شهادت به معنای دیدن و رسیدن به عین یک چیز و یا یک صحنه است، حال یا به حس ظاهری مانند دیدن، شنیدن، بوئیدن و لمس محسوسات و یا به حس باطن مانند مشاهده، درک یقینی وجدانیات، درک اینکه مثلا من میدانم و اراده و محبت و بغض و نظائر آن را دارم. همه ی الفاظی که تا کنون معنا کردیم به غیر از 5 لفظ اخیر تا حدی سر و کار با ماده و حرکت و دگرگونی دارند و به همین جهت در مورد خدای تعالی استعمال نمی شوند. مثلا گفته نمی شود خدای تعالی زن می کند و می پندارد و یا خیال می کند و یا می فهمد و یا تفقه می کند و غیره.